ساعت 22:10 شب به وقت ایران، 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر میشنوید. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی، جان خاکسات هستم. نیم ساعت با شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در نخستین روز هفته، شنبه 23 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی، برابر با 12 روز از ماه فوریه سال 2011 میلادی. اجازه بدید پیش از هر چیز از مهمترین خبرها آگاه شویم. امروز از همکارم مانیا منصور. مانیا شب خوش. هنوز که هنوزه فکر میکنم که رویدادهای مصر همچنان در صدر خبرها قرار داره و مانیا میدونم که تو داری شکار خبرها رو همینجور دنبال میکنی و مشتاقانه باید ببینیم که چه چیزهایی رو برای شنوندگان جمع‌آوری کردی.
بله، با سلام و شب بخیر به شما و همچنین به شنوندگان عزیزمون. خبر اول ما در مورد اسرائیل هست که از تصمیم ارتش مصر برای پایبندی به پیمانهای بین‌المللی استقبال کرده. همچنین خبری داریم از مقامات فلسطینی که از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در این منطقه تا قبل از ماه سپتامبر خبر دادن. و یک خبر هم از ایران هست که حال ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی وخیم گزارش شده.
مشتاقانه منتظر خبرها هستیم، گوش میکنیم مانیا. متشکرم.
به گفته یکی از نزدیکان ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی، وضعیت جسمانی این فعال سیاسی زندانی وخیم است. به گفته این منبع آگاه، آقای یزدی امروز به علت وخامت حال در بیمارستان بستری شد و به رغم توصیه پزشکان مبنی بر عدم بازگشت او به خانه امنی وزارت اطلاعات، ماموران امنیتی او را به مکان نامعلومی منتقل کردند. ابراهیم یزدی سالمندترین زندانی سیاسی ایران و از قدیمی‌ترین فعالان سیاسی مذهبی، سیاسی ملی مذهبی است که بارها زیر فشار حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفت و آخرین بار و به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران بازداشت شد و همچنان بدون تشکیل دادگاه زندانی است. مقامات فلسطینی روز شنبه اعلام کردند انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سرزمین‌های فلسطینی قبل از ماه سپتامبر مهر ماه آینده برگزار خواهد شد. این اطلاعیه رسمی بعد از نشست مقامات سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری محمود عباس در کرانه باختری رود اردن انتشار یافته است. حماس که نوار غزه را تحت کنترل خود دارد در واکنش به این بیانیه گفته است نتایج انتخابات مذکور را به رسمیت نخواهد شناخت. وزیر خزانه داری اسرائیل روز شنبه از پایبندی ارتش مصر به پیمان‌های بین‌المللی استقبال کرده و آن را برای صلح در منطقه خاورمیانه ضروری دانسته است. او گفت صلح نه تنها برای اسرائیل بلکه برای مصر هم مهم است. ارتش مصر که در پی استعفای حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق این کشور زمام عبور را به دست گرفته، روز شنبه اعلام کرد که به تمام پیمانهای بین‌المللی متحد باقی خواهد ماند. دولت اسرائیل پیش از این نگرانی خود را بابت احتمال وقوع جنگ در منطقه بعد از رفتن حسنی مبارک و نقض پیمان کمپ دیوید ابراز کرده بود. هزاران نفر در میدان تحریر قاهره کنارگیری حسنی مبارک را از سمت ریاست جمهوری مصر جشن گرفتند. دیشب عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری مصر خبر کنارگیری حسنی مبارک را اعلام کرد و در پی آن ده ها هزار نفر در شهرهای مختلف مصر به جشن و پایکوبی پرداختند. مخالفان مبارک امروز شنبه نیز در مرکز قاهره مراسم نماز برگزار کردند. ارتش مصر کار جمع‌آوری موانع و سیم‌های خاردار نصب شده در میدان تحریر قاهره را آغاز کرده است.
سپاسگزارم. مانیا منصور بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. یک روز پس از کنارگیری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری مصر، اوضاع در این کشور چگونه است؟ گفتگویی در همین زمینه میشنوید از همکارم آرش حسنیا. ارتش مصر که زمام امور کشور را در اختیار دارد در بیانیه اعلام کرد به تعهدات بین المللی احترام می‌گذارد. گفتگوی همکارم مینا بهارمند را با یک کارشناس روابط بین الملل خواهید شنید. در 61 جشنواره فیلم برلین، نام جعفر پناهی کارگردان مطرح سینمای ایران شنیده می شود. کارگردانی که در جمهوری اسلامی به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از تفکر و خلاقیت محکوم شده است. گزارشی از همکارم شیرین فامیلی. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم که در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. هجده روز تظاهرات و سرانجام برکناری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری در مصر. همکارم آرش حسنیا از عبدالرؤوف هروی، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره آخرین اقدامات و اطلاعیه‌هایی که شورای نظامی که در حال حاضر زمام امور مصر را در اختیار دارد پرسیده است. به این گزارش گوش میکنیم.
خبر جدید این که از طرف ارتش مصر هم اعلان شد که حکومت مصر تا زمان تشکیل حکومت آینده مسئولیت پیشبرد کارهای دولتی با عهده داره و ارتش مصر مسئولیت حفظ امنیت مصر را در داخل مرزهای مصر به عهده خواهد گرفت. سخنگوی ارتش مصر یا شورای عالی نظامی مصر اعلام کرده است که کشور مصر در نظام کنونیش با تمام توافقنامه‌های بین المللی که با کشورهای جهان به امضا رسانیده کاملا پایبند است و به این توافقنامه‌ها التزام دارد.
آقای هروی، در 18 روزی که معترضان مصری در خیابان‌ها بودند، به طور مشخص خواسته اونها برکناری آقای مبارک بود. بعد از برکناری آقای مبارک، باز هم آیا کماکان این معترضان خواسته مشترک و مشخصی دارند، یا اینکه حالا خواسته های متفاوتی از جمع معترضان شنیده میشه؟
طوری که شما فرمودید خواسته های داشتند، اما در رفع خواسته ها برکناری حسنی مبارک و رژیم حسنی مبارک بود و این خواسته اساسی برآورده شد، اما همه خواسته ها برآورده نشده. در رفع این خواسته ها ایجاد اصلاحات اساسی در قانون اساسی است و همچنین منحل قرار دادن مجلس نمایندگان که همان پارلمان یا مجلس خلق یا مجلس مردم به اضافه مجلس سنا، که کسانی که در این مجلس حضور آوردن دور از شایبه های تقلب کاری نیست، بنابراین منحل قرار دادن این دو مجلس یکی از خواسته های جوانان است. مسئله دیگر که اونها میخواهند باید قانون اضطراری هم برداشته شه. مسئله دیگری که ایشان میخواهند بهبودی اوضاع اقتصادی کشور به اضافه مسئله اجتماعی، و این هم مشکلات اقتصادی است که تقریبا بیش از 40% از مردم مصر زیر خط فقر زندگی میکنند.
همونطور که عبدالرؤوف هروی، خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در قاهره می گفت، ارتش مصر روز شنبه، یک روز پس از انتقال قدرت به شورای نظامی، در اطلاعیه اعلام کرد که به تعهدات بین المللی خود از جمله توافق صلح با اسرائیل پایبند است. همکارم مینا بهارمست از سعید محمودی، استاد روابط بین الملل در سوئد، پرسیده است که ارتش مصر چه ضرورتی دیده که در ساعتی پس از به دست گرفتن قدرت چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده است. به پاسخ دکتر سعید محمودی گوش میکنیم.
معمولا وقتی رژیمی در کشور عوض میشه، سیستم سیاسی به کلی تغییر پیدا میکنه، این سوال پیش میاد که آیا دولت جدید به تعهدات بین‌المللیش پایبنده یا نه. از نظر حقوق بین‌الملل البته تغییر رژیم نباید تأثیری روی تعهدات بین‌المللی کشور بذاره، برای اینکه کشورها با یک کشور معاهده می‌بندن نه با یک رژیم خاصی. ولی معمولا در مواردی مثل این، یعنی زمانی که تغییرات سیاسی خیلی عمده است، فقط تغییر دولت نیست، دولت جدید یا رژیم جدید برای اطمینان جامعه بین‌المللی یه همچین اعلامیه صادر میکنه. و الان اعلامیه ارتش مصر هم به نظر من اولا نشانه این است که خود ارتش مصر اعتقادش این است که سیستم عوض شده یا در واقع رژیم عوض شده. دوم اینکه تأکیدی بر تعهدی است که بر اساس حقوق بین الملل کشور مصر نسبت به کشورهای دیگه داره. البته مواردی هم پیش اومده، موارد کم هم نیست، مواردی پیش میاد که تغییر رژیم باعث میشه که یک کشوری به صورت یک جانبه تعهدات بین المللیش رو ملغا میکنه و البته در این موارد هم اگر این تعهدات موجب ضرر و زیان طرفهای دیگه بشه، دولت جدید ملزم به جبران خسارت هست.
در ارتباط با مصر مشخصا چه اهمیتی داره صدور این اعلامیه؟
به طور اخص به نظر من علت این اعلامیه اونم به این سرعت این است که در روزهای اخیرم تمام مسئله این بوده است که دولت جدید نسبت به معاهده صلحی که با اسرائیل داره نظرش چه خواهد بود، چون خواسته عمومی مردم مصر یا به هر حال اکثریت مردم مصر این است که در این معاهده باید تجدید نظر بشه و به همین دلیل لازم بود برای آرام کردن افکار عمومی جهانی در واقع کشورهای دیگه‌ای که معاهده با مصر دارن و به خصوص مسئله صلح با اسرائیل، مصر این اعلامیه رو اعلام بکنه.
کدوم موارد هست که به گفته شما اکثریت مردم مصر خواهان تجدید نظر در اون هستند؟
اصل معاهده از نظر سیاسی یک معاهده سال برانگیزیه، یعنی یه مهمترین کشور عربی با یک کشوری که در حالت جنگ بوده و هنوزم هست و خودش هم اظهار میکنه که در حالت جنگ با فلسطینه، اصل این معاهده مورد سواله از دیدگاه فلسطینی ها، از دیدگاه اکثر مردم کشورهای عرب و به خصوص مصر که در واقع خودش رهبر جهان عرب میبینه. بنابراین از دیدگاه سیاسی این مسئله اهمیت داره، نه از نظر حقوقی. مفاد این معاهده به خودی خودش انقدر دقیق نیست که مثلا روابط مصر رو با اسرائیل به طور دقیق بررسی بکنه، ولی اصل این مسئله رو که طبق معاهده مصر پذیرفته حالت جنگ بین مصر و اسرائیل به پایان برسه و حالت عادی باشه، سفیر رو بدل بکنن، خود این مسئله یه مسئله استثنایی است در دنیای عرب. از تبعات این در واقع معاهده یکیش این است که دولت مصر در تا جایی که میتونه با اسرائیل در مسئله فلسطینیا همکاری میکنه، یعنی در مورد رفتار با فلسطینیا، از جمله همین که کنترل رفت و آمد فلسطینیا از نوار غزه به خارج.
صدای دکتر سعید محمودی، استاد روابط بین الملل در سوئد را می شنیدید در گفتگو با همکارم مینا بارمست.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
سپاسگزاریم که همراه ما، همراه رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری های ایران، عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز 25 بهمن ماه برای دیداری سه روزه به تهران می رود. به نوشته خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، عبدالله گل به دعوت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی عازم ایران شده است. در اینجا همکارم الهه روانشاد در گفتگویی با علی گرانمایه کارشناس امور آسیای میانه نخست از او این سوال را پرسیده است که اصولاً سیاست خارجی ترکیه در منطقه به چه سمت و سوی می رود و چگونه است؟
ترکیه دلش می خواد که کشوری باشه مورد مراجعه همه کشورهای منطقه و به اصطلاح به عنوان سکاندار سیاسی منطقه شناخته بشه. امکانات اقتصادی ترکیه هم و موقعیت جغرافیایی که داره، روابطی که با اروپا داره، این فرصت رو به ترکیه میده. در این حال ترکیه سعی میکنه تا اونجا که میتونه به بازار خودش رونق بده، از درآمد این کشورهای نفخیز منطقه هم از کشور ایران یا کشورهای عربی. هدفهای ترکیه به عقیده من هم اقتصادی است و هم سیاسی، و ترکیه در شرایط کنونی زمینه رسیدن به هر دو هدف رو داره.
مسئله حقوق بشر آقای گرانمایه تا چه حد در سیاست خارجی ترکیه منظور شده و اصولا ارتباط سیاست خارجی ترکیه با مسئله حقوق بشر چه هست؟
باید گفت دولت عبدالله گل اردوغان، رئیس جمهور و نخست وزیر فعلی از حزب عدالت و توسعه، سعی کردن که وجهه بد ترکیه رو از نظر رعایت حقوق بشر تا اونجایی که میتونن اصلاح بکنن، تا اونجایی که میتونن مثلا در مسئله کردها به یک توافقی با مناطق کردنشین برسن، ولی هنوز مشکلات اساسی در این زمینه وجود داره.
آقای گرانمایه، عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه 25 بهمن ماه به ایران میره و این در حالیه که برای همین روز میرحسین موسوی و مهدی کروبی درخواست دریافت مجوز برای راهپیمایی در حمایت از مردم مصر و تونس کردند و این درخواست به وسیله جمهوری اسلامی بی جواب مونده. در همین روزها بسیاری دیگر از شهروندان بازداشت، سرکوب و مرعوب شدند. حالا سوال اینه که چگونه است که فعالان حقوق بشر حتی از رئیس جمهوری ترکیه درخواستی ندارند که در مورد مسائل حقوق بشری با سران ایران به گفتگو بنشینه، حالان که از اتحادیه اروپا، آمریکا و دیگر سران کشورها همیشه این درخواست بوده که مسائل حقوق بشری رو مد نظر قرار بدن؟
ببینید، اولا اگر از طرف ترکیه بخوایم صحبت بکنیم، ترکیه به متوجه حساسیت‌های ایران هست، به سعی می‌کنه شانسایی رو که در یکی دو سال اخیر به دست آورده و الان در این شانسش رو توسعه میده، مثلا سطح روابط تجاری رو از 10 بیلیون دلار کنونی تا 3 برابر هزار امیدواری کردی برسونه، این شانس ها رو از دست نده. همینطور موقعیت رابط بودن بین ایران به جامعه بین المللی رو، به همین دلیل ترکیه به این حساسیت توجه داره که خودش رو وارد این مسئله نکنه. ولی خب هیچ کشوری، حتی حالا ترکیه هم یکی از اونها، بدون مقدمه نمیتونه وارد این موضوعات بشه. این به خود اقلیت اصلاح طلبی که مورد ظلم هست در شرایط کنونی مربوط میشه که آیا باید تقاضایی از کشورهای دیگه بکنن یا اینکه دقت بکنن که به اینها وصله وابستگی به خارج چسبوندنش. البته باز هم باید گفت که ترکیه یک استثناست، ترکیه کشور مسلمان، ترکیه کشوری است که با اینکه نخست وزیر و رئیس جمهورش یعنی اصولا حزب حاکم تمایلات اسلامی دارن، ولی با این حال خودشون رو متعهد به قواعد حقوق بشر پذیرفته شده در جهان غرب میدونن. این رو باید واقعا از خود این گروه ها یا رهبران این گروه ها سوال کرد.
آقای گرانمایه، در حالی که به کشورهای جهان یا به تحریم های شورای امنیت علیه ایران پایبند هستند و یا حتی خودشون تحریم هایی رو بر اون افزودن، تصور میکنید که چگونه است که ترکیه در صدد گسترش روابط خود با ایران هست؟
ترکیه جزء کشورهایی نیست که تحریم های یک جانبه رو پذیرفته باشه. در این حال ترکیه اظهار میکنه که اون تحریم هایی که از طرف سازمان ملل تعیین شده، به فرض این که ترکیه به اون قطعنامه های شورای امنیت رأی نداده باشه، چنان که به قطعنامه آخری در ماه جون گذشته، ماه جون 2010 رأی نداد، به اونها وابسته است. در این حال ترکیه با اون سرخوردگی که در نتیجه پذیرفته نشدن به اتحادیه اروپا داره، سعی میکنه که روابط خودش رو با کشورهای اسلامی محکم بکنه.
و ما در راهپیمایی روز 22 بهمن حضور اسفندیار رحیم مشاعی بار دیگر حاشیه ساز شد. چرا؟ پاسخ را از رویا کریمی مجد بشنویم.
حضور اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، در تظاهرات سالگرد انقلاب اسلامی نه با خوشامدگویی و استقبال مردم که با شعارهای انتقادی روبرو شد.
آقای مشایی، به خاطر رهبری، به خاطر مردم تجدید نظر، مسئولیت به خاطر دل نمیشه.
اما در میانه راهپیمایی 32 سالگرد انقلاب اسلامی، چنین استقبالی چرا تنها از رحیم مشایی به عمل آمد؟ محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی در پاریس، پاسخ میدهد.
محمود احمدی نژاد کنون این ارادت رو او نمیتونه کنار بگذاره. علاقه شدیدی داره، بارها از این علاقه حرف زده، او رو فرد بسیار والایی میدونه. اما آراء رحیم مشایی نه نسبتی با بنیادگرایان دینی داره گاهی، و نه نسبتی با همه کسانی که ارکان سپاه و نظامیان محسوب میشن.
این تنها راهپیمایان روز 22 بهمن نیستند که مواضع اسفندیار رحیم مشایی را برخلاف مواضع رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند. کار به جایی رسیده است که حجت الاسلام حسین جلالی رئیس دفتر آیت الله مصباح یزدی نیز مشایی را از عوامل اصلی فتنه آینده در جمهوری اسلامی می‌داند و نقل می‌کند که برخی معتقدند که مشایی عامل هاشمی رفسنجانی است که در دولت نفوذ کرده و به احمدی نژاد ضربه خواهد زد. محمد جواد اکبری.
جریان هایی مثل مؤسسه آقای مصباح در تحلیل رابطه رحیم مشایی با آقای احمدی نژاد در موندند و لذا مجبورند که به این تحلیل ها رو بیارند که هیچ مستندی هم نداره و این شعار برای تطهیر رئیس جمهوری است که به هر حال مورد تایید رهبری است. فراموش نکنید که مواضع آقای مشایی اگر توسط یکی از سران اصلی اصلاحات در 8 سال دولت سید محمد خاتمی داده میشد احتمال می داشت که دولت سقوط کنه، اما نکرد، چون میدونن که رئیس جمهور پشتیبان آقای رحیم مشایی است و تمام نامه ها به رهبری هم برای چنین امری بی پاسخ مونده. وجهش به اعتقاد من این هست که آقای خامنه ای از قضا میخواد که این اختلافات باقی بمونه تا در شرایطی که اپوزیسیونی وجود نداره در سطح کشور به لحاظ قانونی و همه رو غیر قانونی کردن و همه گروه های منتقد و مخالف حکومت رو قلع و قمع کردن و آقای خامنه ای خوب میدونه که دولت بدون رقیب نمیتونه اداره بشه، کشور نمیتونه اداره بشه و ما در انتخابات آینده برای اینکه تنور انتخابات رو گرم کنیم نیازمند چنین رقبایی هستیم، کاملا هوشیارانه داره با این مهره های شطرنج بازی میکنه.
حضور چند دقیقه ی اسفندیار رحیم مشایی در راهپیمایی 22 بهمن اما بیش از اینها حاشیه ساز شده است. سایت های وابسته به اصولگرایان در این میان از درگیری های درون گروهی میان خانواده و دوستان محمود احمدی نژاد خبر دادند. آنگونه که سایت هایی از جمله محرمان نیوز و دیگربان خبر دادند، شاردهندگان اصلی علیه رحیم مشایی در روز 22 بهمن اعضای خانواده داوود احمدی نژاد بودند و درگیری به آنجا کشیده شده است که به نوشته سایت دیگربان، میثم احمدی نژاد پسر برادر رئیس جمهور شعار مرگ بر عمویم را سر داده است. محمد جواد اکبری اما چنین درگیری هایی را دور از ذهن نمی داند.
آقای احمدی نژاد یک سیاستمدار نیست. سیاست و پلیتیک واضح‌ترین و روشن‌ترین معناش درایت و تدبیری است که بتونه دشمنانش رو کم بکنه، یک سیاستمدار را بر دوستانش اضافه بکنه. امروز شما اگر حمایت آقای خامنه ای رو از آقای احمدی نژاد بگیرید، هیچ کس از کسانی که امروز در عرصه سیاست ایران فعالند برای ایشون باقی نمیموند. آقای احمدی نژاد نوع اداره سیاسیش در کشور و نوع موضع گیری هاش در قبال محافظه‌کاران، در قبال بنیادگرایان، در قبال دوستان سابقش در واقع جوری بوده که کسی رو در کنار خودش نگه داشته. رفتارش حتی با وزرای خودش وقتی که میخواسته اونها رو کنار بذاره چنان تحقیرآمیز بوده که به یک وداع و خداحافظی صرفا ختم نشده و کدورت و کینه ایجاد کرده. کافیست او همونقدر که خودکامه و مستبد در رفتار با هر کس غیر خودش مواجه میشه، با خانوادهش هم در قبال انتقاداتی که به او میکنند چنین برخورد بکنه. طبعا این کدورت ها در فضای فامیلیش هم میتونه ایجاد بشه.
آنگونه که سایت های نزدیک به رحیم مشایی نوشتند، داوود احمدی نژاد پیشتر سمت معاون بازرسی دفتر ریاست جمهوری را بر عهده داشته که توسط احمدی نژاد برکنار شده است.
و اما عصر روز جمعه 22 بهمن ماه در مراسمی زیبا و چشمگیر نمایش ویژه فیلم آفساید در 61مین جشنواره فیلم برلین به روی پرده رفت و با استقبال کم نظیری روبرو شد. فیلمی از جعفر پناهی، همکارم شیرین فامیلی.
حدود یک ساعت پیش از آغاز نمایش ویژه فیلم آفساید در برلینالی، جمع وسیعی از خبرنگاران ایرانی و خارجی در مقابل سینمای برلینال پالاس در کنار فرش قرمز در انتظار دیدار با میهمانان بودند. حضور هنرمندان، فیلمسازان، کارگردانان، بازیگران و نیز برخی چهره‌های سرشناس سیاسی شور و حال خاصی در فضا ایجاد کرده بود. در کنار دیتر کاسلیک، مدیر برلینالی، هیئت داوران به همراه رئیس این هیئت ایزابلا روسیلینی و بازیگرانی همچون دوریس دوری، سنتا برگر، ویم وندرز، یاسمین طباطبایی و پگاه فریدونی میهمانانی بودند که در این ضیافت خاص برلیناله حضور یافتند. کلودیا روت، رئیس حزب سبزها و نماینده پارلمان آلمان، در حالی که دستبند سبزی به مچ بسته بود و انگشتانش را به علامت پیروزی به عکاسان و فیلمبرداران نشان میداد، در گفتگو با خبرنگاران همبستگی خود را با جعفر پناهی و محمد رسولوف اعلام کرد. پس از ورود میهمانان و تماشاگران به سالن نمایش، دقایقی پیش از آغاز فیلم به دعوت مجری برنامه دیتر کاسلیک، رئیس جشنواره برلینانه، و رفی پیتس، کارگردان ایرانی سازنده فیلم شکارچی، برای ایراد سخنانی روی صحنه آمدند. آقای کاسلیک با تشکر و ابراز خوشحالی از حضور میهمانان و تماشاگران گفت:
Also, I was very happy to hear that the first time in history we sold basically out a film we have shown 4 years ago here, exactly at the same place. So people have been
خیلی خوشحالم که شنیدم برای اولین بار در تاریخ تمام بلیت‌های فیلمی فروخته شده که 4 سال پیش در همین سالن و همین جا به نمایش گذاشته شده بود. این نشانگر آن است که مردم برایشان مهم است که فیلم جعفر پناهی را بار دیگر تماشا کرده و از او قدردانی کنند. پس از سخنان او، رفی پیتس، کارگردان ایرانی، با ذکر اینکه او احساس غریبی دارد و با اشاره به صندلی خالی جعفر پناهی گفت:
Today for me is a very very strange day because offside the film you're about to see, I was with Jafar sitting right next to where Isabella Rossellini is.
احساس غریبی است. من و جعفر 4 سال پیش درست همینجا بر روی صندلی که اکنون کنار ایزابلا روسلینی خالی است نشسته بودیم. آن روز روز خاطر انگیزی بود. در اصل او الان باید اینجا باشد. رفی پیتس در ادامه افسود: بیایید امیدوار باشیم تا قبل از پایان جشنواره بتوانیم جعفر پناهی را در کنار خودمان داشته باشیم. پس از پایان فیلم آفساید گفتگوی کوتاهی داشتم با رفی پیتس و یاسمین طباطبایی، بازیگر ایرانی تبار سینمای آلمان. خانم طباطبایی با قدردانی از مسئولان برلینانه به رادیو فردا گفت:
خیلی از آقای دیتر کاسلیک متشکریم که فیلمای آقای پناهی رو نشون میدن و به این زیبایی همه به یادش هستن و به نظر من خیلی مهمه. جاش که هرچی باشه خیلی خالیه.
در ادامه رفیق پیتس، کارگردان ایرانی، با اشاره به سخنانش قبل از نمایش فیلم آفساید به رادیو فردا گفت:
امروز 22 بهمن در ایران و روزیه که میتونیم به راحتی سوال بکنیم. حالا میدونم امروز در ایران سوال کردن مثل این که جرم شده، ولی بالاخره باید این سوال رو کرد که 32 سال پیش وقتی در ایران انقلاب شد و کسانی زندگیشون بابت این انقلاب از دست دادن، آیا برای این از دست دادن که امروز به این روز بیفتیم؟ یعنی دوتا کارگردان که دلشون برای مملکتشون سوخته، دلشون میخواد یه حرکتی بکنن، باید به این روز بیفتن؟ بابت فیلمی که نساختن باید به این روز بیفتن؟ اینا سوالاییه که به نظر من باید کرد. یعنی به نظر من میاد امروز که وقتی ما حرف میزنیم باید سوال بکنیم که جوابشو بدن، بهمون بگن که چرا این اتفاق افتاده، چرا باید به این روز بیفتیم که مملکتمون شرم‌آور باشه در جامعه بین‌المللی که دوتا کارگردان که میخوان کارشون رو انجام بدن نتونن این کارو بکنن. کاری که برلینالی کرده یه کار بی نهایت قشنگ، ولی در این حال طبیعیه، چون وقتی یک جشنواره با این وسعت فیلمای بین‌المللی رو میذاره، یعنی در واقع میشه گفت در این چند روز پایتخت سینما اینجاست. پایتخت سینما هم دو نفر از مملکتش رو، یعنی دو تا کارگردان ایرانی رو دلش بخواست اینجا داشته باشه. دلیل طبیعی داره که این درد رو داشته باشه، چون نمیتونه بفهمه که کسی که در هیئت داورا انتخاب شده، دعوت شده، نتونه بیاد، نه به خاطر اینکه نمیخواد بیاد، ولی به خاطر اینکه نمیذارن بیاد. این خیلی اشتباهه.
همچنین به علامت همبستگی با جعفر پناهی و محمد رسولوف، دیتر کاسلیک مدیر جشنواره و بسیاری از میهمانان در مراسم شال سبز به گردن داشتند. لحظاتی قبل از حضور هنرمندان میهمان بر روی فرش هم از بلندگوهای مقابل برلینال پالاس موسیقی سنتی ایرانی با صدای محمد رضا شجریان پخش میشد که فضای خاصی ایجاد کرده بود.
گزارش همکارم شیرین فامنی. پایان بخش مجله شبانگاهی رادیو فرداست. دوستان 202-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر ماست. در انتظار نظرها، پیشنهادها و حتی انتقادهای شما هستیم. به اتفاق همه همکارانم و کارگردان فنی سام، ساعت خوشی براتون آرزو میکنم تا مجله نیمه شب که با شما خواهم بود.